پیش پرداخت بدون چک و ضامن و بدون مراجعه به بانک در سرای ایرانی برای تمام بازنشستگان عزیز ایران. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
دوستان و شنوندگان،
شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. به نام خدا، همون که دلهامون رو روشن میکنه، راه و نشون میده و تو روزای شلوغ آروممون میکنه. سلام سلام، صبحتون بخیر و شادکامی. به صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ خیلی 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 خوش اومده. تو دهه ولایتیم از عید قربان تا عید قدیر، دلها شاد، ایام مبارک. امیدوارم هر کجای ایران عزیزمون که هستید حال دلتون خوش باشه و همچین صبحتون رو پر انرژی شروع کرده باشی. خب امروز میخواییم خودمونی گپ بزنیم درباره جوان امروزی، مرام علوی، اخلاق اجتماعی، حال خوب و جوانگرایی. یه سلام دیگه همین اول صبحی به شمایی که امیدوارم الان چایتون همچین داغ داغ باشه، دلتون گرم باشه و روزتون پر از اتفاقای خوب باشه. امروز قراره یه صبح شاد و پرمعنا رو کنار هم بسازیم. عرض ارادت ویژه به همه جوانای باحال و بزرگترای دلجوون، هر کی تو راهه، تو خونه است، پشت فرمونه یا پشت میز کار، یه لبخند رو لبتون بیارین دیگه، بزنین بریم با یه دنیا حس خوب با صبح وقت فرهنگ تا 8 صبح. بله دیگه، شما هم بیاین تو گفتگو، همین الان نظرتون رو پیامک کنین و بگین که تو ذهنتون چی میگذره. جوابای شما نبض برنامه است و کلی حال خوب به ما میده. یه اعلام حضور بفرمایید من پرسشو بگم. و اما پرسش امروز صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ، اگر مولا علی علیه السلام امروز در جامعه حضور داشتند روی چه رفتاری بیشتر تأکید می کردند؟ یه بار دیگه بگم، اگر مولا علی علیه السلام امروز در جامعه حضور داشتند به نظرتون روی چه رفتاری بیشتر تأکید می کردند؟ سامانه پیام کوتاه 30558 منتظری ما. بله، همونطور که خدمتون عرض کردم در دهه ولایت هستیم و خیلی ویژه این ایام رو به شما تبریک میگیم، به خصوص اینکه تا عید قدیرم دیگه چند روزی بیشتر نمونده ها. سیدا باید دست به جیب بشن ها، خودم هم یکیشونم. عیدتون مبارک پیشا پیش.
از روی تو جان چو کمان، از خم ابروی تو چشم سیه، هر چی که در عالم از وام گرفت از دیگی سوی تو، راه نشانم بده تا رگ به رگ جوشم جوی بلا جوی تو، آن که شه و شاهد است خیمه بر افراد پهلوی تو بر تن هر بد نظر یا بگو لرز در انداخته یا هوی تو فاتح قیمر عزد الله علی لعنت الله به بدگوی تو زنی کن که نزاید جنان شکل حسین ابن علی در جهان غیرت الله توی یا علی رحمت الله به بانوی تو علکت رد نشد خصم حرام از ترازوی تو ای نه خدا ای نه بشر غیر شر کی ببرد تیزی چاقوی تو رنگ ندارد شب من یا علی عطرت روح است بتن یا علی من شده شهرم صدم آتار زد نافه مردانه خوشبوی تو بر تن هر بد نظر یا بگو لرز در انداخته یا خوی تو فاتح قیمر ازد الله علی لعنت الله به بدگوی تو شیرزنی کن که نزاید جنان شکل حسین ابن علی در جهان غیرت الله توی یا علی رحمت الله به بانوی تو
شش و چهل و دو دقیقه اینجا صبح به وقت فرهنگ شبکه فرهنگ شبکه زندگی و حالا گشتی در دنیای اخبار با پویان امینیان پویان امینیان عزیز سلام صبحت بخیر
دانیال معنوی عزیز دوست داشتنی سلام بر شما صبحت بخیر صبح مردم عزیز ایران باشه و انشاءالله هفته خوبی رو آغاز بکنن مردم عزیز ما
شما انشاءالله همچنین شما قربانت شکر شما چطوری پویان جان
قربونت برم متشکرم ممنون و
انشاءالله که همیشه سلامت باشی
خوش خبر باشیم همیشه هممون برای مردم
الان امروز خبرهای خوبم داری قطعا دیگه نه؟
آها خبر خوب همیشه هست. با. مجموعه خبرها به هر حال هست و انشالله متوجه مردم
هم. انشالله بریم بیایم خبرها رو شروع کنیم.
بله.
بریم بیایم. خب پویان جان اولین خبر.
بله حضور در خبر رو یه بررسی عمده داشته باشم در رابطه با بحث مذاکره ایران و آمریکا تمام نشریات جهانی دانیال جان دارن در رابطه با مذاکره ایران و آمریکا صحبت میکنن با این تفاوت که اکثر فعالان سیاسی داخلی و خارجی و البته بیشتر بین‌المللی ها معتقدن که بازنده این بازی خود آمریکایی هان یه فعال سیاسی آمریکایی مثلا یک توییت زده ترامپ میخواد 300 میلیارد دلار به ایران بده بابت خسارتایی که خودش به ایران وارد کرده
دقیقا.
اگه باختن یه ورزش بود ترامپ قهرمان جهانیش میشد این توییت ما نیست توییت یک فعال سیاسی یک کارشناس بین المللی در مورد عملکرد دونالد ترامپ و کارهایی که تا الان انجام داده و البته خب خیلی از نشریات بین المللی در رابطه این موضوع حرف زدن نیویورک تایمز ترامپ رو بازنده این میدان دونسته و البته نشریات دیگه هم همینجوری در واقع این نگاه رو دارن به فعالیت ترامپ البته که اضافه گویی و زیاده گویی بسیاری از آمریکایی ها همچنان هم ادامه داره، یعنی مقامات آمریکایی هستن ذاتشون انگلیسیه، دو تا سه تا حرف مثبت میزنن، 8 تا دوباره تهدید میکنن.
میدونی چرا دیگه؟ مجبورن دیگه، تو باتلاق گیر کردن آخه.
دقیقاً همینه.
دست و پا زدن است دیگه، میدونی چاره ای نیست.
آره این چاره ای نیست و خیلی جالبه که حالا من داشتم مثلا خبرها رو دور دور نگاه میکردم، از بعد داخلی آقای قالیباف مثلا در مورد مذاکرات یک پیام روشن و صریح در سه بند نوشته: ما امتیاز رو نبا گفتگو و جواب موشکا میگیریم، در مذاکره فقط اونها رو تفهیم میکنیم، اعتمادی به تضمین ها و حرفا نداریم، فقط رفتارا معیاره و هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد و پیروز هر توافق کسی که از فردای اون بهتر برای جنگ آماده بشه. این چیزیست که آقای قالیباف به عنوان مدیر تیم مذاکره کننده مطرح کرده در قبال همه گزافه‌گویی هایی که آمریکایی ها دارن.
بسیار عالی، بریم بیاییم بعد خبر بعدی. خبر دوم پویان جان.
بله خبر دوم رو از آقای پزشکیان بگم که باز در همین محور صحبت کردن و گفتن خوب. ایران امروز بزرگوارانه به دنبال پایان جنگ و ناامنی در کل منطقه از طریق گفتگو و زندگی مسالمت‌آمیز با همسایگانه برای ایجاد یک معماری امنیتی بومی و نظم نوین منطقه‌ای دست دوستی و همکاری رو به سوی کشورهای همسایه دراز می‌کنیم. دانیال جان پیام رهبر معظم انقلاب از راست ابتدا سید مصطفی حسینی خامنه‌ای رو اگر تنسوش دقت می‌کردین که به مناسبت آغاز فعالیت تجدید شورای اسلامی سالگرد مجلس بروز و مجلس منتشر شده بود، درش نکته خیلی مهمی بود و اون وحدت بین کشورهای منطقه و تلاش دولت برای ایجاد تفرقه هم بین مردم ایران در داخل و هم بین ایران و کشورهای منطقه در خارج و در منطقه خاورمیانه بود. آقای پزشکیان رئیس جمهور تأکید کردند که ما هدفمون دوستی و پیوند با کشورهای منطقه است و دشمن دوست نداره این اتفاق بیفته. و نکته جالب اینجاست که بسیاری از رسانه‌های منطقه هم به این صحبت‌های رئیس جمهور کشورمون توجه کردن و البته پیام رهبر معظم انقلاب و پیام رهبر معظم انقلاب رو باز نشر کردن و تاکید کردن که ایران دنبال صلح و امنیت و ثبات در منطقه است و این آمریکایی‌ها هستن که با حضورشون کل ثبات منطقه رو
به هم زدن. دقیقاً امیدواریم که کشورهای همسایه هم دنبال همین دوستی باشن و اینکه یه شیطنت‌های ریزی بعضیاشون میکنن دیگه، شاهد بودیم.
بله
متاسفانه. و امیدواریم که اونا هم سر عقل بیان به نوعی و بدونن که این بودن آمریکا در منطقه به نفع کسی نیست، حتی میتونه بیشتر به ضرر خود همونایی باشه که احساس میکنن دارن نفع میبرن ازش.
دقیقا همینطور. امیدوارم هوشیار باشن و منطقه رو با آرامش نزدیک‌تر.
انشاءالله. بریم بیا. پویان جان به عنوان آخرین خبر این بخش، چون ما فکر کنم دو بخش با هم همراه هستیم،
بله.
میخوام ازت بپرسم این امتحانات نهایی چی شد تکلیفش بالاخره؟
بله عرض به خدمت شما که حالا تو بحث امتحانات نهایی حالا من میخواستم یه خبر دیگه بین‌المللی بکنم بعد اشاره بکنم به موضوع امتحانات نهایی، ولی خب مدت ها بود که دانش آموزان و بیشتر دانش آموزان درگیر این بودن که چه اتفاقی قرار بیفته و تکلیف این اتفاق چه خواهد بود. سخنگوی وزارت آموزش پرورش رابطه صحبت کردن و گفتن که بخشی از تصمیم گیری در مورد امتحانات مدارس، امتحانات داخلی مدارس استان ها واگذار شده. در رابطه با سراسری ها هم که خب قرار هستش که برگزار بشه و به موقع انشالله برگزار خواهد شد. یه بخشیش رو هم در مورد کنکور اطلاع رسانی کرده بودن دوستان عزیزمون در حوزه آموزش پرورش که گفته بودن احتمالاً تا به شرط برگزار شرایط در تیر ماه برگزار خواهد شد. من تصورم برای اینه که با توجه به شرایط داره رو به عادی شدن حرکت میکنه، ما شاید برگزاری امتحانات نهایی پایه 11 هم اینها باشیم.
ولی خود سخت نمیشه پویان جان؟ فکر کنم مثلا این دوره رو مجازی خوندی،
بله،
بعد یه بخوای بیا حضوری امتحان بدی.
اینو باید از کارشناسش بپرسید.
آره اتفاقا میخوایم صحبت هم بکنیم، چون این بالاخره ذهن بچه‌ها رو درگیر کرده دیگه، حتی به نظر من بیشتر از خانواده‌ها ذهن بچه‌ها رو درگیر کرده، دانش آموزا رو. به هر حال آینده تحصیلیشونه دیگه، میخوان که یه معدل خوب، یه نمره خوب بیارن که تو کنکور هم بتونن موفق باشن دیگه.
دقیقاً تو البته وزیر آموزش روش با توی گفتگویی که با درمان خبرنگاران داشت از برگزاری امتحان نهایی دانش آموز از 21 تیر ماه 1405 خبر داد. خب 21 تیر ماه البته دانیال جان به نظر من، البته من در این خصوص باید حتما کارشناس این موضوع صحبت بکنه، اما آقای کاظمی گفته بود که 21 تیر ماه زمان مناسبی است. الان ما تو خردادیم و به هر حال تا اون زمان دانش آموزان فرصت دارند که وضعیت تحصیلشون یه خورده بهتر بکنن. و البته من بگم که حالا امتحانات نهایی و با اجرای اون در واقع شیوه نامه، من دنبال معادل فارسی پروتکل میگشتم که یادم اومد شیوه نامه میشه، بر اساس شیوه نامه های تحقیرانه ای قرار انجام بشه. حتی قرار پراکندگی هم در واقع رعایت بشه، به دلیل اینکه خب از نظر امنیتی هم مسئله مهمیه این مسئله.
دقیقا
امتحانات یه جوری برگزار بشه که پای هفتم تا دهم مشکلی نداشته باشه. گزارش ها خیلی ضد و نقیضه به نظر من. فکر کنم تا اونجایی که در جریان هستم و فکر کنم الان شما هم گفتین قراره با یکی از
مسئولان در رابطه با این موضوع صحبت. آره دقیقاً ما می‌خوام پیگیری بکنیم. حالا این بخش که با تو به پایان رسید، باید خدافظی می‌کنم. بعدش می‌خوام با یکی از همین عزیزانمون گفتگو بکنیم، ببینیم بالاخره چی شد، تکلیف چیه، تکلیف خودمون رو بدونیم.
موضوع مهمی تو خانواده فکر کنم خیلی براشون مهمه.
دقیقاً فعلا باهات خدافظی می‌کنم.
ممنونم دانیال جان، با امید دیدار.
بخش دوم، خدافظ. و 52 دقیقه است و ما همچنان همراه شما هستیم با صبح به وقت فرهنگ از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی، در مورد این امتحانات نهایی که واقعا ذهن همه رو درگیر کرده. تو این آخرین خبری هم که پویان جان امینیان بهش اشاره کرد، دیدیم که واقعا همه نگرانن. ما گفتیم یه پیگیری بکنیم دیگه، ببینیم واقعا قراره به کجا برسه. پشت خط تلفنی برنامه جناب آقای دکتر علی فرهادی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزش و پرورش حضور دارن. جناب آقای دکتر فرهادی عزیز، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر هم دارم خدمت شما جناب معنوی و همکاران خوب شما در رادیو فرهنگ، و آرزوی موفقیت خدمت شما هستم.
متشکرم. اولا ممنون که پاسخگو بودید آقای دکتر فرهادی عزیز. آقای دکتر، پایه های 11 و 12 دانش آموزا خیلی نگرانن که بالاخره امتحان نهاییه، یه دوره رو مجازی برگزار شد کلاساشون و دیگه ما میدونیم دیگه اونجور که باید توی کلاسای مجازی امکان داره اون خروجی لازمه حاصل نشه برای دانش آموز، و اینکه تأثیر میذاره اون معدل تو کنکور. بالاخره چی شد؟ امتحانات نهایی قراره که حضوری باشه، مجازی باشه؟ تاریخش قرار کی باشه؟ از زبان شما بشنویم.
ببینید آقای منایی، البته ما اطلاع رسانی مکرر کردیم و مدام هم تاکید کردیم که اولا دانش آموزان عزیز نگران نباشن، اولیا محترمشون آموزش پرورش در واقع حواسش هست و اگر قرار هم باشه ارزشیابی صورت بگیره متناسب به آنچه که آموزش انجام شده و شرایط مجازی رو درک میکنیم.
خب
به هر حال از تبعات تجاوز رژیم صهیونیستی آمریکایی به کشور ما و شهادت تعداد زیادی از هموطنانمون، یکیش هم این بود که بحث آموزش تحت تاثیر قرار گرفت. اولین جایی که مورد حسابات قرار گرفت یک مدرسه بود.
بله.
و ما با دشمن پلید و خبیثی طرف هستیم که ذاتش کودک کشی و دانش آموز کشی، و لذا تمام هم موقع نظام اجرای کشور بر این قرار گرفت که در حوزه کودکان و دانش آموزان ما دقت بکنیم و خدای نکرده مسئله دیگری پیش نیاد، به مانند آنچه که متاسفانه در مدرسه شجر طیبه می نام رخ داد.
در همین طور
و البته این تصمیم گیری صرفا توسط وزارت آموزش و پرورش نیست، بلکه بخش های مهم اجرایی و سیاستی کشور جمع‌بندی میکنند در مورد اینکه مدارس چگونه فعالیت داشته باشند و همچنین دانشگاه ها. از آن به خدمت شما در مورد آزمون های نهایی، ما قبلا خدمت دانش آموزان عزیز و اولیا اطلاع رسانی کردیم که تلاش ما بر این است که آزمون های نهایی رو برگزار بکنیم که هم بحث فارغ التحصیلی عزیزان واقع انجام بشود و هم بخش کنکور اونها.
بله.
اما اگر به هر جهت این گونه برنامه ریزی کردیم، به هر جهت اگر تا پایان تیر ما موفق نشدیم به این که برنامه ریزی بکنیم آزمون های نهایی رو با توجه به شرایط کشور و آموزش و پرورش آمادگی کامل داره، همونطوری که چندین سال داریم ما آزمون های نهایی برگزار کنیم سال هم انجام میدادیم، اما با توجه به شرایط کشور گفتیم چنانچه تا پایان تیر ما امکان برگزاری آزمون های نهایی اگه فراهم نشد از دانش آموزان پایه 11 و 12 هم بماننده سایر دانش آموزان عزیز که از پایه 7 تا 10 ازشون آزمون داخلی گرفتیم، هر استان، هر منطقه، هر شهرستان خودش آزمون داخلی برگزار خواهد کرد و این دانش آموزان عزیز فارغ التحصیل خواهند شد. اگر پایه 11 هستن به پایه 12 و اگر پایه 12 هستن که دیپلمشون رو بگیرن. اما ما میمونه بحث کنکور اینا، اگر آزمون نهایی برگزار نکردیم کنکور اینها تابع مقرره و مصوبه خواهد بود که شورای عالی حالا فرهنگی اون رو تصویب خواهد کرد و آموزش و پرورش به عنوان دستگاه مجری ملزم به اجرای آن خواهد بود.
یعنی یه جوری بشه که اون شرط معدله و اینه اثر نذاره؟
بله دیگه، باید بعد در اون صورت اگه ما آزمون نهایی برگزار نکنیم حتما باید شورای عالی حالا فرهنگی برای این دسته از دانش آموزان که در کنکور شرکت میکنن قانون خاص وضع بکنه، چون این عزیزان نمره نهایی ندارن.
درسته. آقای دکتر فرهادی عزیز، ولی قبول دارید دیگه یه بلا تکلیفی عجیبیه هم برای خانواده ها هم برای دانش آموزا.
بله.
این که اصلا به قول شما مجازی که امکانش نیست که اصلا امتحان نهایی، من از صحبت های شما این رو دریافت کردم.
امتحان نهایی مثل کنکوره، خب. به شکل مجازی نیست، خب. باید همزمان
درسته
در یک سوال
بله.
در سراسر کشور
بله.
در یک ساعت برگزار
خب پس
بشه.
حتما باید یه تاریخ مشخصی براش پیدا بشه
بله
که اون
بله.
دانش آموز بتونه خودش رو بازیابی بکنه، یه مرور درست رو درسش داشته باشه
بله.
که بتونه امتحان رو خوب برگزار کنه و نمره خوبی هم بگیره.
اگه انشالله شرایط پایدار بمونه های معنوی من مسئله پیش نیاد، ما این بوده برنامه رسی کردیم که بتونیم در حدود 21 تیر ماه شروع بکنیم آزمون های نهایی رو از این عزیزان بگیریم، مشروع برای که مسئله پیش
نیاد
مشکلی پیش نیاد. اگر هم خدای نکرده مسئله پیش اومد، باز هم دانش آموزان عزیز نگران نباشند، ما ازشون آزمون داخلی خواهیم گرفت و فارغ التحصیل خواهند شد، هیچ مسئله نخواهید داشت. انشاءالله آموزش خودش رو ملزم میدونه که حد اکثر مساعدت رو برای آرامش خاطر دانش آموزان فراهم بکنه. ما هم درک میکنیم دانش آموزان عزیز رو به هر حال شرایط جنگی پیش اومد
بله.
اتفاقاتی در کشور ما پیش اومد که در واقع در تاریخ کشورمون تا حالا اتفاق نیفتاده بود. ما با قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا در واقع وارد جنگ شده بودیم و الحمدلله ما رو شکست دادیم. ما الان ذلیلانه از همین دانش آموزان، از اولیای همین دانش آموزان طلب صلح میکنن و این اقتدار کشور عزیزمون حاصل همین صبوری هاست، حاصل همین تحمل هایی که ما به هر حال ناچار هستیم در این برهه ای داشته باشیم که بتونیم دشمن رو مایوس و ناامید بکنیم، که البته این مردم و این ملت بزرگ و متمدن و مؤمن و انقلابی کار رو انجام دادن. ما همه با هم دست به دست هم اجازه نداریم دشمن شکستن ما رو بگیره. مسائل این شکلی رو هم باید حل بکنیم.
دقیقاً همطوره.
به
هر حال یه فشار روحی روانی مضاعف میشه دیگه و قبول دارید که همین دانش آموزا شبا دارن میدانداری میکنن و حضورشون
دقیقاً بله.
پس باید کاری بکنیم که یه مقدار سهل‌تر و آسان‌تر بشه شرایط براشون. امیدوارم که اتفاق بیفته.
تو سوالای امتحانی سعی میکنیم در واقع رعایت بکنیم و
بله.
آموزش از نحو مجازی بوده، باید رعایت بکنیم. ما
بسیار.
اصلا به شما یه چیزی عرض کنم.
جانم بفرمایید.
اگه یک نفر باشه که شاید از پدر و مادر دلسوزتر به دانش آموز باشه، اون معلم.
دقیقا.
و شک نداشته باشیم همه ما که معلمان